سلام پنبجی اصر با وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. درگیری میان مهاجمان انتحاری و نیروهای امنیتی در یک هتل قلعه نو در ولایت بادغیس ادامه دارد. تا کنون از کشته شدن 3 نیروی امنیتی و زخمی شدن 16 تن دیگر در این رویداد گزارش شده. و شورای عالی صلح میگوید مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان تقاضای جامعه جهانی است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه، ما پیش از آن ستار فروخ تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
شماری از مهاجمین مسلح با هجوم بر یک هتل در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس 3 نیروی امنیتی را کشتند و 16 تن دیگر را زخمی کردند. مقام ها در خوست از کشته شدن 16 شورشی طالبان و 2 نیروی امنیتی در این ولایت خبر می دهند. و حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان می گوید ایالات متحده با وجود وضع تحریم های بیشتر بر رهبران این گروه تلاش می کند کانال ارتباطی با گروه حزب الله باز کند. تفصیل اخبار. مقام ها در ولایت بادغیس می گویند که در حمله مهاجمان مسلح در مرکز این ولایت 3 تن از نیروهای امنیتی کشته و 16 تن زخمی شدند. با گفته این مقام ها 4 حمله کننده انتحاری پس از هجوم بر یک هتل در شهر قلعه نو به درگیری پرداختند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس به رادیو آزادی در مورد این رویداد گفت:
4 نفر انتحاری هستند که در 4 نفر یک نفرش برمانده و یک نفرش داخل دلگیر، 2 نفرش کشته شده.
مسئولان در شفاخانه دولتی بادغیس گفتند که 6 تن از افراد ملکی به شمول اطفال و زنان مشمول زخمیان این روی دادند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را پذیرفتند. مقام ها در ولایت خوست از کشته شدن 16 شورشی طالبان و 2 نیروی امنیتی در این ولایت خبر می دهند. عبدالله مسئول مطبوعاتی لوای اردوی ملی مستقر در خوست امروز برای رادیو آزادی گفت تلفات به 2 طرف دیشب پس از آن وارد شد که طالبان بر ولسوالی موساخیل حمله کردند.
شب گذشته طالبان سر ولسوالی موساخیل یک حمله گسترده را انجام داد. در مقابل نیروهای امنیتی جواب دندان شکن دادند. در نتیجه 16 نفر طالب کشته شده و 13 نفر دیگر زخمی است. یک نفر سرباز اردوی ملی به شهادت رسیده و یک تن سرباز پلیس ملی به شهادت رسیدند درگیری.
با گفته او در جریان درگیری 3 سرباز اردوی ملی و 1 پلیس زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در یک پیام در توییتر ادعا کرده است که در حمله این گروه بر ولسوالی موساخیل ولایت خوست 16 سرباز و پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مجاهد صرف کشته شدن 1 تن از افراد طالبان و زخمی شدن 3 تن دیگر را تایید کرده است. در گفتگوهای 4 جانبه در چین بر آغاز هرچه زودتر گفتگوها بین طالبان، حکومت افغانستان و دیگر افغانها توافق شده است. این را زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان دیشب در توییترش گفت. او افزوده است که آمریکا، چین و روسیه روز گذشته در پکینگ در مورد افغانستان صحبت کردند و پسانتر پاکستان هم به گفتگوها پیوست. آقای خلیلزاد گفته است باید در نتیجه گفتگوها یک طرح سیاسی هم شمول مطرح شود که برای همه افغانها قابل قبول باشد. او همچنین گفته است طرفها توافق کردند که پس از آغاز مذاکرات بین افغانها آتش بس فراگیر و همیشگی برقرار شود. خلیلزاد هفتمین دور گفتگوها با طالبان در قطر را روز سه‌شنبه به پایان رساند. با وصف افزایش تلاش‌های دیپلماتیک، طالبان هنوز به درخواست‌ها برای گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان و نیز برقراری آتش بس پاسخ منفی دادند. خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. ایالات متحده به سوی یک بحران تمام عیار با یک عضو دیگر ناتو، ترکیه در حرکت است. این پس از آن است که ترکیه گفت بخشی از سیستم مدافع هوایی S-400 روسی روز گذشته به انقره تحویل داده شد. مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا با همتای ترکیه خود خلوصی حکار حدود 30 دقیقه تلفنی صحبت کرده است، اما وزارت دفاع آمریکا از دادن جزئیات این گفتگو خودداری کرده است. وزیر دفاع ترکیه گفته است خریداری سیستم مدافع هوایی S-400 روسی یک گزینه نه بلکه یک نیاز بوده است. ایالات متحده از انقره خواسته بود که به جای خرید این سیستم راکت‌های پاتریوت را از ایالات متحده بخرد. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید ایالات متحده با وجود وضع تحریم های بیشتر بر رهبران این گروه تلاش میکند کانال ارتباطی با گروه حزب الله باز کند. این گروه از حمایت ایران برخوردار است. نصرالله به روز جمعه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المنار متعلق به گروه حزب الله گفت اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ تلاش میکند که از طریق میانجی ها مجراهای ارتباطی با حزب الله لبنان باز کند. رهبر گروه حزب الله لبنان در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. و همچنین گفته است اگر جنگ میان واشنگتن و تهران رخ دهد، اسرائیل متحد امریکا یک کشور بی‌طرف به شمار نخواهد رفت و ممکن است سوی ایران مورد حمله قرار گیرد. وزارت خارجه ایالات متحده در مورد این اظهارات نصرالله تا کنون تبصره نکرده است. وزارت خزانه امریکا به روز سه‌شنبه هفته گذشته گفت تحریم ها را بر یک مقام امنیتی حزب الله و دو عضو پارلمان لبنان که از اعضای گروه حزب الله هستند وضع میکند. آنها متهمند که از موقع هایشان در زمینه تحقق اهداف گروه حزب الله و حمایت از آنچه فعالیت‌های مخرب ایران خوانده می‌شود استفاده می‌کنند. و پلیس در جبل الطارق می‌گوید هر 4 عمله بازداشت شده ابر نفتکش گریس 1 به ضمانت آزاد شدند. این نفتکش در روز پیش از سوی نیروهای بحری سلطنتی بریتانیا به زن انتقال نفت به سوریه در آبنای جبل الطارق توقیف شد. بر صادرات نفت به سوریه از سوی اتحادیه اروپا تحریم وضع شده است. پلیس گفته است که تحقیقات همچنان ادامه دارد و نفتکش در توقیف میماند. مقام ها گفتند این 4 عمله نفتکش شهروندان هند هستند. ایران دیروز از بریتانیا یک بار دیگر خواست که نفتکش ایرانی را فوراً رها کند.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. مهاجمان انتحاری امروز بالای یک هتل در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس حمله کردند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس در این مورد میگوید
یک نفر زنده است، هنوز مقاومت میکنه. کماندای ما روی ما در وجود حالتی چه هستن معصره است. 3 نفر ما، 2 نفر زخمی است و 3 نفر شهید شدند.
شورای عالی صلح میگوید آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان خواست جامعه جهانی است که طالبان باید آن را بپذیرند.
به مصادی حل داره بین افغانی مذاکرات پیل شی، تعهدات شی، افغانستان اجنداوی، افغانان اجنداوی.
گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که ایالات متحده به سوی یک بحران تمام عیار با یک عضو دیگر ناتو ترکیه در حرکت است. و در نیمه دومین ساعت برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز
یک خو همون متحد و یک جا بودن جوانای بامیانی که میبینیم اساسا نمی خود محرومیت باعث ازی میشه که متحد شیم چون کلی درد مشترک پیدا میکنه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. همانطور که پیشتر هم گفتم در حمله مهاجمان انتحاری در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس تا کنون از کشته شدن 3 تن از نیروهای امنیتی و زخمی شدن 16 تن دیگر در این رویداد گزارش شده است. مسئولان شفاخانه مرکزی بادغیس گفتند که 6 تن از افراد ملکی به شمول اطفال و زنان در میان زخمی شده های این حادثه هستند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس برای رادیو آزادی گفته که این انتحار کنندگان قصد جان او را داشتند. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
4 تن از مهاجمان انتحاری چاشت امروز در یکی از هتل‌های شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس جابجا شده و از آنجا با نیروهای امنیتی افغان به درگیری مسلحانه پرداختند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی میگوید که 2 تن از انتحار کنندگان از سوی نیروهای امنیتی کشته شده، 1 تن دستگیر و 1 تن دیگر با نیروهای امنیتی مقاومت میکند. او میگوید آنان از حمله مهاجمان مسلح به مرکز این ولایت اطلاع داشتند. آقای ملکزی میگوید انتحار کنندگان قصد حمله به جان او را داشتند ولی به این کار موفق نشدند.
ما راپور دار روز پیش داشتیم. یکی را باز مرکز شریک ساختیم برای سر جمهور و رئیس با وزیر با ارگانه محل با شورای امنیت با کل شریک ساختیم. راپور تر بود که والی را انتحار کنه بس خلاص. بجان والی امنیت. چهار نفر انتحاری هستن که دمون چهار نفر یک نفرش برمانده و یک نفرش داخل بزگیر دو نفر چه کشته شده. یک نفر زنده است. هنوز مقاومت میکنه که من رای ما روی ما در وجود حالتی چه هستن معصر هستن. سه نفر ما دو نفر زخمی هستن سه نفر شهید بودن. نه پنج نفر زخمی بودن که دهی سه نفر شهید شدن.
از سویم عبداللطیف رستایی مسئول شفاخانه دولتی بادکیس در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی میگوید در جریان این رویداد اجساد 3 تن از نیروهای امنیتی به شمول یک افسر به شفاخانه انتقال داده شده است. آقای رستایی میگوید که 16 تن به شمول 6 غیر نظامی در این حادثه زخمی شده که اکنون تحت تداوی دکتران قرار دارند.
3 شهید آوردن که از قوات نظامی هستند و 16 زخمی آوردن که از جمله زخمی ها 10 نفرش نظامی هستند و 6 نفرش ملکی هستند. بین ملکی ها یک زن و یک طفل هم هست.
طالبان مسلم مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. حمله مهاجمان انتحاری در قلعه و مرکز ولایت بادغیس زمانی صورت می‌گیرد که روز گذشته شماری از باشندگان این ولایت همراه با برخی از فعالین مدنی در مقابل ساختمان این ولایت دست به تظاهرات زده و خواهان برکناری عبدالغفور ملکزی والی این ولایت شده بودند. این افراد ادعا داشتند که ضعف مدیریتی والی این ولایت باعث شده تا ناامنی‌ها افزایش پیدا کند. اما کنون والی بادغیس ادعا دارد که حمله مهاجمان مسلح به قلعه‌نو به همکاری طراحان تظاهرات روز گذشته زمینه سازی شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنیدید که 4 مهاجم انتحاری امروز در یک هتل در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس داخل شده و درگیری را از آنجا آغاز کردند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس بر رادیو آزادی گفته که انتحار کنندگان قصد جان او را داشتند و همین اکنون هم به گفته از او که یک مهاجم مقامت میکنه و درگیری جریان داره. برای داشتن جزئیات بیشتر باز هم شاپور صابر با خود در یک تماس تلفن داریم و ازش بیشتر میپرسیم که آیا درگیری خاتمه یافته یا خیر. صابر صاحب سلام به شما. در گزارش گفته بودین که درگیری هنوز هم ادامه داره، شما با مقامات صحبت کردین، آیا این درگیری خاتمه یافته یا هنوز هم دوام داره؟
بله، چیزی که شما در گزارش هم شنیدین که مقامات در ولایت بادغیس از ادامه درگیری میان مهاجمان انتحاری و همچنان نیروهای امنیتی افغان در قلعه‌نو مرکزی ولایت سخن دیده بودند. با آن هم مدقایق قبل تماس های مقرر داشتم با شخص عبدالغفور ملکزی والی ولایت بادغیس که به تلفن خود پاسخ نداد. اما رئیس شورای ولایتی ولایت بادغیس آقای عبدالعزیز بیگ گفت که هنوز هم یک از این مهاجمین با نیروهای امنیتی به درگیریش ادامه میده، حملات همچنان ادامه داره. محلی که این انتحار کننده در اونجا مقاومت میکنن با نیروهای امنیتی خالی از سکنه هست و هیچ باشنده و هیچ دکاندارشون بازار بولسواری از در این منطقه حضور ندارن و سایق کاملا در کنترل نیروهای امنیتیه و نیروهای امنیتی مانع رفت آمد آبرین در این منطقه شدن و همچنان بیم و اضطراب در میان باشندهای ولایت بادغیس به گفته رئیس شورای ولایتی وجود داره. و یک از نگرانی هایی که اکنون رئیس شورای ولایتی یادآوری کرد گفت که برخی از راپورهای حکایت از این داره که اگر بتوانه این فرد مقاومت کنه، برخی راپورها برای از اینا رسیده که قراره که نیروی کمکی از سوی طالبان مسلح برای از این فرد ارسال بشه تا بتونن که حملات بیشتر با نیروهای امنیتی افغان در
بله. صابر صاحب، شما در گزارش با مسئولین شفاخانه مرکزی بادغیس صحبت کرده بودین، اونا گفته بودن که در جمع زخمی شده ها افراد ملکی است که در آن خانما و اطفال هستند. وقتی که این محل مسکونی نیست، افراد ملکی چگونه زخم برداشتن؟ در این مورد اطلاع دارین؟
خب اگر محل مسکونی نیست هم بازار بولسفالی بازار قلعه‌نو هست که یک محل مزدحم و در اونجا دکان‌ها وجود داره، مارکت وجود داره، هتل هست و بخوایم نخواهیم افراد ملکی که چی زنا چی اطفال هستن در این منطقه عبور و مرور دارن، به این اساس این افراد شامل قربانی ها شدن، چیزی که آقای عبداللطیف روستایی رئیس شفاخانه بر او تاکید داره و حالا هم میگه که این افراد تحت تداوی دکتران قرار دارن و نسبتاً از وضعیت افراد ملکی ابراز رضایت میکنه.
بسیار زیاد تشکر. شاپور صابر خبرنگار رادیو زودی را با خود داشتیم که از جزئیات تازه عملی انتحاری امروز در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس با ما شریک می ساخت. 4 مهاجم انتحاری امروز داخل یک هتل شدند در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس که به گفته عبدالغفور ملکزی والی بادغیس انتحار کنندگان قصد جان او را داشتند. درگیری آغاز شد و این درگیری هنوز هم ادامه داره.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی از اعضای هیئت رهبری شورای عالی صلح میگویند آغاز مذاکرات رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان تنها خواست پاکستان، چین و روسیه نه، بلکه تقاضای جامعه جهانی است. قاضی محمد امین وقاد، یکی از اعضای زمین شورا، امروز برای دیو آزادی گفت هر دو طرف برای آغاز مذاکرات رسمی نزدیک شدند. این در حال است که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان، در توییترش به تازگی نوشت که در نشست در چین درباره صلح افغانستان همه جوانب توافق کردند که گفتگوهای صلح میان گروه طالبان، حکومت افغانستان و سایر افغانها هر چه زودتر آغاز شود. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
همزمان با خواست پاکستان، چین و روسیه از طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان، برخی از اعضای هیئت رهبری شورای عالی صلح میگویند در این زمینه بسیار نزدیک شدند. قاضی محمد امین وقاد، عضو هیئت رهبری این شورا، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد تا نتایج لازم را به دست بیارند.
طالبان رونه هم بده خبر ده هر چند از
طالبان هم در این بخش نسبت به هر کسی دیگر میدونند که گفتگو با آمریکایی‌ها راه حل نیست. حل این موضوع این است که مذاکرات بین الافغانی آغاز شود، اهتمام شود، تعهدات صورت گیرد، افغانستان وصل آجندا باشد، قانونیت، عدالت و مشارکت آجندا باشد.
او مشارکت اجنداوی.
آقای وقاد گفت نه تنها پاکستان، چین و روسیه خواستار آغاز مذاکرات رسمی میان حکومت افغانستان و طالبانند، بلکه همه جهان این تقاضا را دارد. این در حال است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، روز جمعه در توییترش نوشته است که در نشست در چین درباره صلح افغانستان همه جوانب توافق کردند که گفتگوهای صلح میان گروه طالبان، حکومت افغانستان و سایر افغانها هر چه زودتر آغاز شوند. در این نشست که در پیکینگ پایتخت چین به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار شده بود، در کنار خلیلزاد نماینده های روسیه، چین و پاکستان هم اشتراک داشتند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای که روز جمعه منتشر شد گفت آمریکا، روسیه و چین به این باورند که پاکستان در پروسه صلح افغانستان نقش مهم را بازی می کند. از سوی هم حکمت الله اعظمی، معاون انستیتیوت صلح و جنگ افغانستان، می گوید ممکن طالبان بار دیگر حاضر به مذاکرات رسمی با حکومت نشوند.
دو موضوع برای طالبان خط سر است: یکی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و دوم به رسمیت نشناختن دولت افغانستان. این تقریبا ناممکن است که طالبان در مورد این دو موضوع نرمش نشان بدهند.
طالبان پیش از این بار گفتگو با حکومت افغانستان را رد کرده، اما به تازگی درباره خواست کشورهای منطقه و جهان چیزی نگفتند. اما در نشست اخیر بین الافغانی در دوحه قطر، برخی مقام‌های حکومت افغانستان من حیث شخصیت‌های مستقل شرکت کرده و نظریاتشان را شریک ساختند.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
گفتم می شود که عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، بدون اجازه رئیس جمهور و شورای امنیت ملی در یک عملیات نظامی در ولایت جوزجان اشتراک کرده. یک سخنگوی آقای دوستم گفته است نظر به وضعیت حساس امنیتی نیاز نبود تا آقای دوستم از رئیس جمهور مشوره بگیره. معاون اول رئیس جمهور پنجشنبه هفته گذشته برای جنگ با مخالفین مسلح دولت به ولسوالی های خانقا و فیض‌آباد جوزجان رفت. در این حال برخی از کارشناسان مسائل حقوقی میگویند بر بنیاد قانون دوستم باید با مشوره با رئیس جمهور در چنین عملیات ها اشتراک کند. نصرت پارسا جزئیات میدهد.
عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور که از دیر زمان به این سو در نشست‌های مهم حکومتی اشتراک نمی‌کند، اخیراً در کنار نیروهای امنیتی در عملیات در ولایت جوزجان حضور یافته است. نزدیکان آقای دوستم میگویند وی پس از آن در این عملیات حضور یافت که وضعیت امنیتی جوزجان پس از سقوط ولسوالی قشتیپه وخیم‌تر شد. بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی به رهبری آقای دوستم میگوید معاون اول رئیس جمهور برای حمایت از نیروهای امنیتی در عملیات در ولسوالی‌های آقچه، خانقا و فیض‌آباد حضور یافت. پیش از این آقای دوستم در آغاز کار حکومت وحدت ملی به عنوان معاون اول رئیس جمهور در چندین عملیات نظامی در ولایت‌های جوزجان و فاریاب اشتراک کرده بود که به گفته خودش این گام را با مشوره و اجازه رئیس جمهور و شورای امنیتی ملی برداشته است. اما دیده می شود که این بار آقای دوستم به اجازه رئیس جمهور نیازی ندیده است. آقای تنج در این باره می گوید
نظر به نیاز اشدی که به حضورشان در اون مناطق پیدا شده بود هیچ کنه لازم نبود که از کسی اجازه خواسته شود. متاسفانه نمی دانم هر گریاس جمهوری شورای امنیت شمال توجه درست نمی کنه. تصور ماهی است که با شمال شرق افغانستان
با گفته تنج کاروان آقای دوستم روز پنجشنبه هنگام رفتن به سوی ولسوالی های خانقا و فیض‌آباد با کمین طالبان نیز برخورد که در این رویداد به عبدالرشید دوستم آسیبی نرسید. سخنگوی حزب جنبش ملی می افزاید که در صورت نیاز باز هم آقای دوستم با امکانات دست داشتش در چنین عملیات ها برای روحیه دادن به نظامیان اشتراک خواهد کرد. هرچند تماس رادیو آزادی با سخنگوی رئیس جمهور و شورای امنیت ملی برقرار شد اما آنان در این باره گپ نزدند. در همین حال برخی از حقوقدانان میگویند بر بنیاد قانون اساسی افغانستان معاونین رئیس جمهور باید برای چنین اقداماتی از رئیس جمهور اجازه بگیرند. سبحان مصباح یکی از این حقوقدانان میگوید
معاون رئیس جمهور است، فقط با رئیس جمهور همکاری میکنه. هر دو معاونین رئیس جمهور صلاحیت ذاتی ندارد، صلاحیتی که قانون اساسی برش محول بکنه، فقط صلاحیت تفویضی است. صلاحیت در حالتی است که رئیس جمهور حضور نداشته باشه، رئیس جمهور استعفا بکنه، رئیس جمهور به مرضی ضرب الالات مبتلا شوه یا هم رئیس جمهور فوت بکنه. در این صورت میتونه که معاون رئیس جمهور صلاحیت ذاتی را به یک مدت بسیار محدود که 3 ماه است در نظر داشته باشه.
معاون اول رئیس جمهور در حال در این عملیات های نظامی اشتراک کرده است که اتهام بدرفتاری جنسی وی با رقیب سیاسی احمد ایشی سبب شد تا جنرال دوستم تا اندازه منزوی شود. با این همه بشیر احمد تیانج میگوید عبدالرشید دوستم تا اخیر حکومت و کنونی معاون اول رئیس جمهور باقی خواهد ماند و قرار است در آینده نزدیک از جوزجان به کابل بیاید. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تا دقایق دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان و دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست برنامه حقیقت چیست و در پایان هوای تازه. یادتان نرود 10 پروژه آب آشامیدنی در قریه های اطراف شهر میمنه به بهره برداری سپرده شدند. شمار از باشندگان قریه ها می گویند پیش از این بنابر کمبود آب آشامیدنی با مشکلات فراوان مواجه بودند. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب جزئیات فرستاده.
عزیز الله عثمانی رئیس انکشاف دهات ولایت فاریاب میگوید پروژه های خرد و متوسط آب آشامیدنی که شمار آن به 10 میرسد در چارچوب برنامه ملی میثاق شهروندی مبلغ 26 میلیون افغانی هزینه برداشته است. با بهره برداری سپرده شدن این پروژه ها در قریه‌جات اطراف شهر میمنه که عبارت اند از قریه قطور، دمقول بالا، تیموریان، چمتال، چرمگرخانه، کوهی آباد و براتی مشکلات نزدیک به 4000 فامیل از ناحیه آب آشامیدنی مرفوع گردیده است.
در اینجا شاهد افتتاح 9 پروژه شبکه آبرسانی هستیم و یک دیوال استنادی. اولین افتتاحش ما از همینجا آغاز کردیم که این پروژه ها هدف اساسیش بعد از طریق مردم تطبیق شود که قسم ما شاهد هستیم امروز پروژه قطور یگانه پروژه است، از جمله پروژه هایی است که توسط شورا تطبیق شده که این پروژه ها پروژه های آبرسانی ما از اولویت های بانک جهانی است.
قریه های دور افتاده در میمنه به علت ناامنی ها از تطبیق برخی پروژه ها بازمانده است و امروز از بهره برداری سپرده شدن پروژه های آب و آشامیدنی باشندگان این قریه ها با خوشی از آن استقبال نموده می گویند از مشکلات آنان در این ناحیه کاسته شده است. الاداد و عزت الله بای دو تن از آنان در این مورد چنین گفتند.
بیخی دیگه چی بگیم، آب آشامیدنی بسیار مشکل بود، هیچ نبود. حتی در اوزا که دیدین در رو دادن که بازی و وایداز که نایی شهر خطور تخمین 4000 فامیل است. این فروژه ها فقط کانال ها جدا جداست. این همین منطقه به نظر من سه خریه تطفوشی همین فروژه است.
البته با افستای همین فروژه مشکلات و می چالش های این منطقه بسیار زیاد حل میشه، چون مردم به خاطر نبود آب بسیار مشکل داشتن، بسیار نبود آب مواجه بودن.
با این همه شماری از متنفذین در این قریه ها از باشندگان آن میخواهند تا در حفظ و مراقبت نلهای آب و ذخیره های آن توجه جدی داشته باشند. طبق گفته آنان در قریه‌جات دور افتاده مردم از همچو پروژه ها استفاده نادرست نموده مسبب زودتر تخریب شدن آنان میگردد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده به سوی یک بحران تمام عیار با یک عضو دیگر ناتو ترکیه در حرکت است. این پس از آن است که ترکیه گفت بخش از سیستم مدافع هوایی S-400 از روسیه روز گذشته به انقره تحویل داده شده. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
به دنبال انتقال یک بخشی از سیستم مدافع هوایی S-400 روسی به انقره، مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا با همتای ترکیه خود خلوص یکار حدود 30 دقیقه تلفنی صحبت کرده است. اما وزارت دفاع آمریکا از دادن جزئیات این گفتگو خودداری کرده است. وزارت دفاع ترکیه میگوید که آکار به همتای آمریکاییش گفته است که ترکیه با تهدید جدی هوایی و راکتی روبروست و خریداری سیستم مدافع هوایی از روسیه یک گزینه نه بلکه یک نیاز بوده است. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در یک بیانیه گفته است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یک گزینه بسیار روشن داشت، اما به گفته این کمیته اردوغان بدبختانه انتخاب نادرست کرد. ایالات متحده قبلا از انقره خواسته بود که به جای سیستم مدافع هوایی S-400 روسی راکت های پاتریوت را از ایالات متحده بخرد. واشنگتن هشدار داده بود که اگر انقره چنین نکند از خریداری جت‌های F-35 آمریکایی به بهره خواهد شد. ترکیه عضو ناتو در نظر دارد که 100 فروند از این نوع جت را خریداری کند. وزارت دفاع ترکیه گفته است که اولین بخشی از سیستم مدافع هوایی S-400 روسی دیروز به انقره تحویل داده شد. به گفته این وزارت پروسه تحویل دهی این سیستم تا چند روز دیگر تکمیل خواهد شد. ناتو هنوز رسما در این باره واکنش نشان نداده است، اما یک مقام ناتو به AFP خبرگزاری فرانسه گفته است که اعضای این پیمان نگران پیامدهای بالقوه اقدام انقره در زمینه خرید سیستم مدافع هوایی روسی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ماه گذشته در دیدار با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در ژاپن از وی خواست که معامله خرید سیستم دفاعی روسی را دنبال نکند. اردوغان در این دیدار با ترامپ گفت که باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا به انقره اجازه خرید راکت‌های پاتریوت را نداده بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته جوانان زیاد از پنتون ها فارغ شدند اما بیکارند، توجه باید صورت بگیرد. عبدالله بارکزی از ناوی المند نوشته از مای عمل به این سو در ولسوالی ناوه و برخ ولسوالی های دیگر واکسین تطبیق نشده. محمد قاسم زواک از المند نوشته فساد اداری در کشور اوج گرفته، حکومت باید مبارزه کند. حافظ السعد شجاع از فاریاب به همکار تخنیکی من شفیق عیار نوشته عیار صاحب سلام، در فاریاب بسیار ناامنی است، مشکلات از برق نیست، آب نیست. تشکر از پیام هایتان. پیام شما را شفیق عیار همکار تخنیکی ما شنید و امیدوار هستیم که حل کنه. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر میشن و هدف همیست که به گوش مقامات برسن، نظریات خودتان است. پنجونی معصر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
مقام ها در ولایت بادغیس میگویند از میان 4 انتحار کننده که امروز بر یک هتل در شهر قلعه‌نو هجوم بردن، یکی از آنها هنوز مقاومت میکند، یکی بازداشت شده، 2 تن دیگر از پا درآورده شدند. تا حال در این حمله که مسئولیت آن را طالبان پذیرفتند، از کشته شدن حداقل 3 نیروی امنیتی و جراحت 16 تن دیگر به شمول 6 غیر نظامی خبر داده شده است. مقام ها در ولایت خوست از کشته شدن 16 شورشی طالبان و 2 نیروی امنیتی در این ولایت خبر میدهند. به گفته این مقام ها تلفات به 2 طرف دیشب پس از آن وارد شد که طالبان بر ولسوالی موساخیل حمله کردند. از سوی دیگر قول اردوی 209 شاهین گفته است که در حمله هوایی در ولسوالی بلخ ولایت بلخ 10 شورشی طالبان کشته شدند. ایالات متحده آمریکا به سوی یک بحران تمام عیار با یک عضو دیگر ناتو ترکیه در حرکت است. این پس از آن است که ترکیه گفت بخشی از سیستم مدافع هوایی S-400 از روسیه روز گذشته به انقره تحویل داده شد. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید ایالات متحده با وجود وضع تحریم‌های بیشتر بر رهبران این گروه تلاش میکند راه تماس با گروه حزب الله را باز کند. این گروه از حمایت ایران برخوردار است و پلیس در جبل الطارق میگوید هر 4 عمله بازداشت شده ابر نفتکش گریس یک ایرانی به ضمانت آزاد شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با نعمت الله احمدی.
آینه روز ورزش.
تیم ملی کرکت معلولین افغانستان برای آمادگی در جام جهانی تمریناتشان را در هندوستان آغاز کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت قرار است کمپ تمریناتی این تیم تا 30 جولای در میدان ورزشی نویدا در هندوستان ادامه یابد. آقای هوتک میگوید در این کمپ تمرینی 20 تن شاملند که در پایان آن 16 تن برای اشتراک در جام جهانی کرکت انتخاب خواهند شد. مسابقات جام جهانی کرکت معلولین قرار است در 4 ماه آگوست آغاز شود که در کنار کشور میزبان انگلستان، کشورهای افغانستان، بنگلادش، پاکستان، هندوستان و زیمبابوه اشتراک خواهند کرد. فرهاد از رزداده مجزنی افغان در مسابقه سوپر بوکسینگ با حریف انگلستانیش مساوی کرد. عارف پیمان سخنگوی تربیت بدنی و ورزش افغانستان به رادیو آزادی گفت این بازی در 12 ماه جولای میان فرهاد از رزداده و حریف انگلستانیش مایکل هانسی برگزار شد. این مسابقه در شهر جده عربستان سعودی میان بازیکنان کشورهای مختلف صورت گرفت که جام پیروزی را امیرخان پاکستانی اصل بریتانیایی به دست آورد. آقای خان در آخرین مسابقه اش بیلی دپی استرالیایی را شکست داد. قرار است بازی پایانی جام جهانی کرکت فردا میان انگلستان و نیوزلند صورت گیرد. انگلستان پس از 27 سال توانسته به فینال جام جهانی دست یابد و نیوزلند در دور قبلی در مسابقات جام جهانی 2015 تجربه تلخ شکست در برابر استرالیا را دارد. هرچند پیش بینی این بود که در نیمه نهایی ممکن هندوستان، نیوزلند و استرالیا انگلستان را شکست دهند و به فینال جام جهانی 2019 راه یابند، اما نتیجه معکوس شد و نیوزلند و انگلستان توانستند به دوره نهایی راه یابند. بازی های جام جهانی کرکت 2019 در 20 ماه می در انگلستان و ویلز آغاز شد که قرار است فردا با مشخص شدن تیم برنده به پایان برسد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردم. میتوانید فرشتان گاستم باز هم جهان سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوین. اکنون برنامه های هفتهوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر میشوند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
جناب سفیر، ممنون از فرصتی که برای ما فراهم کردید. این گفتگو را با پرسش درباره روند صلح آغاز می‌کنیم. دور هفتم گفتگوها میان زلمه خلیلزاد و طالبان به روز نهم ماه جون پایان یافت و شماری از افغانان نیز به روزهای هفتم و هشتم همین ماه با طالبان در دوحه گفتگو داشتند. نتایج این نشست‌ها و خطنامه مشترک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خرسندم از این که با شما هستم. همان گونه که گفتید، کارهای بسیار مهم در دو هفته گذشته در دوحه صورت گرفتند و طوری که زلمه خلیلزاد بیان کرد، ما از پیامدهای هر دو گفتگو خوشنود هستیم. گفتگوی ما با طالبان که به گفته خلیلزاد تا کنون یکی از دورهای سازنده گفتگوهای ما با پیشرفتهای مهم بوده است و همچنان برگزاری و نتایج نشست بین الافغانی که برای نخستین بار قشرهای گوناگون افغانستان با شمول شمار از اعضای حکومت افغانستان در آن شرکت کردند، با طالبان نشستند و همان گونه که در بیانیه‌هایشان دیدیم زمینه مشترکی را دریافتند. فکر میکنم که این به همه ما مبنای پیشرفت را فراهم میسازد. البته این را نمیتوان گفت که روزهای دشواری را در پیش نخواهیم داشت، بلکه هنوز هم موارد بزرگ هستند که باید میان طالبان و امریکا و مهمتر از همه میان طالبان با جامعه افغانی حل شوند.
آیا فکر میکنین گروه طالبانی که در دوحه هستند و با امریکا هفت دور گفتگو کردند، صلاحیت تصمیم گیری را در مورد معامله با امریکا و افغانها دارند؟ چون گفته می شود که آنان هر باری برای مشوره به کویته پاکستان می روند.
خب به نظر من ماهیت این گونه گفتگوها این است که افراد دور میز و حاضر در اتاق نمایندگان هستند که در این روند سفیر زلمه خلیلزاد از امریکا و طالبان از رهبری رده‌های بالایشان نمایندگی میکنند. سفیر خلیلزاد یک مذاکره کننده بسیار با تجربه است و اگر او در جریان گفتگو ارزیابی کند که طرف گفتگو کننده تعهدات میسپارد که ما به آنان اعتماد کرده می توانیم، پس ما به قضاوت او یعنی خلیلزاد باور داریم. در این حال ما تنها حرفهای طالبان را اساس عملکرد خود قرار نمی دهیم. ما انتظار داریم که طالبان نه اینکه تعهداتشان را تنها روی کاغذ و یا به گونه شفاهی بیان دارند، بلکه به تعهداتشان در افغانستان عمل کنند و به مردم افغانستان نشان دهند که آنان آماده‌اند این جنگ را پایان دهند و به یک نتیجه صلح‌آمیز دست یابند.
پس آیا آمریکا برای تایید آن در افغانستان باقی می‌ماند؟
آنچه من میگویم این است، تعهدات محدودی که میان آمریکا و طالبان به میان می‌آیند باید در عمل پیاده شوند، نه اینکه تنها در حرف واقع بمانند.
اگر به صلح برسیم، آمریکا عملی شدن تعهدات سپرده شده توسط طالبان را چگونه بررسی می‌کند و چگونه مطمئن می‌شود که طالبان به تعهداتشان پشت پا نزدند و دوباره به توریسم رو نیاورند؟
قسمی که گفتم، تفاهمی که ما با طالبان میکنیم و تعهدات حکومت افغانستان و جامعه افغانان و طالبان با هم میکنند، آن تفاهم باید روشها و میکانیزمهای تایید نیز داشته باشند تا تمام طرفهای درگیر اطمینان داشته باشند که طرفها با تعهداتشان عمل میکنند. ما تنها برفهای طالبان که بگویند از گروه های راس افغان پشتیبانی نمیکنند و یا اینکه بخش از خاک افغانستان که تحت اداره آنان است تهدید در برابر ایالات متحده آمریکا و متحدانش نیست اتکا نمیکنیم، بلکه ما از آنان میخواهیم که در عمل به ما نشان دهند که آنان به تعهداتشان عمل میکنند.
طالبان و افغانان برای بار اول در مسکو با هم دیدند و بار دوم این دیدار در دوحه صورت گرفت. فرق بین نشست مسکو و دوحه در چی است؟
خب پیش از این نیز گفتیم که آنچه کمتر مهم است روند و پروسه است و آنچه مهم است نتیجه و پیامد آن است. بنابراین نشست دوحه پیامدهای مهمی داشت و در پایان با اتفاق همه به شمول شماری از اعضای حکومت افغانستان بیانیه صادر شد که در آن تمایل مشترک برای پایان جنگ، اعتراف به ویژه اسلامی، دولت و جامعه افغانستان و نیز اراده مشترک به یافتن راهی برای پایان بخشیدن به جنگ ذکر شده بود. ما امیدوار هستیم و سخت تلاش میکنیم تا افغانان را کمک کنیم که راهی برای منسجم ساختن برآمده های سازنده و مثبت نشست دو روزه دوحه داشته باشند. امیدواریم به زودی به قلب مسئله داخل شوند که آنان را مدت هاست از هم جدا ساخته و سبب شعله‌ور شدن این جنگ است و با امید این که برای پایان این مناقشه راه حل پیدا شود.
امیدواری ها برای نزدیک شدن به صلح از هر دو طرف بیشتر شده. وزیر خارجه آمریکا و مقامات افغان همه برستن به صلح تا اول سپتامبر امیدوارند. اما تضمین آمریکا برای افغان ها از معامله نشدن دستاوردهای 18 ساله آنان و قربانی هایشان چی
است؟
نخست باید روشن سازم که هدف ما رسیدن بعد چهارچوب یک تفاهم نامه میان طالبان و افغانان تا اوایل سپتامبر است و ما برای به دست آوردن آن تلاش میکنیم. هدف بزرگ ما در اینجا حل دراز مدت جنگ است، نه رسیدن به یک تفاهم خروج بلکه رسیدن به یک تفاهم صلح که این جنگ را پایان می‌دهد. برای موفقیت و عملی بودن یک تفاهم‌نامه باید آن تفاهم‌نامه از سوی اکثریت مردم افغانستان پذیرفته شود. این گونه از گفتگوها میان افغانان به پرسشی که شما مطرح کردید پاسخ می‌دهد و اگر برای آنان که در محدوده دولت جمهوری زندگی می‌کنند زمینه‌های کافی وجود نداشته باشند تا مطمئن شوند که مواردی که به آنان مهم هستند در توافق‌نامه احترام می‌شوند، این نتیجه را به دنبال نخواهد داشت. با همین علت ما باور داریم این بسیار مهم است که هر فردی در جامعه ارزش صلح را برای خودشان فکر کنند و بدانند که آماده چی گونه سازش برای به دست آوردن صلح هستند و همچنان آنان از طالبان توقع چی گونه سازش را برای به دست آوردن صلح دارند.
اگر همه طرف ها طالبان، امریکا و حکومت افغانستان به توافق برسند، پروسه خروج نیروهای امریکایی چگونه خواهد بود و مبارزه با گروه های تروریستی دیگر چی خواهد شد؟ امریکا چی نقشه در آن مبارزه خواهد داشت؟
جزئیات این که چه زمانی و به چه اندازه نیروهای آمریکایی و بین المللی کاهش می‌یابند بخش از گفتگوهای دوحه، آن هم به سطح بلند گفتگوها است. پس قبل از رسیدن به توافقنامه صحبت کردن در مورد جزئیات آن پیش از وقت خواهد بود. اما چیزی را که من میگویم این است که حکومت و رهبری ما مصمماً تا مطمئن شوند که افغانستان در آینده به مانند گذشته تهدید و خطری را به ایالات متحده آمریکا متوجه نمی‌سازد. حتی پس از آن که با جنگ ها در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود، متوجه هستیم که هنوز هم از سوی شماری از گروه های ایراس افغان چالش هایی در افغانستان موجود می باشند که ما متعهد هستیم با مردم و حکومت آینده افغانستان کمک کنیم تا با چالش های باقی مانده چه القاعده باشد، داعش و یا دیگر گروه های ایراس افغان که ایالات متحده و متحدانش را در کشورهای دیگر تهدید می کنند مبارزه کنند.
زلمه خلیلزاد صلح را اولویت خود می داند. از انتخابات و صلح اولویت شما چی است؟
خب هیچ فاصله میان من و سفیر خلیلزاد وجود ندارد. ما هر دو نمایندگان حکومت امریکا هستیم و اولویتی که از سوی رئیس جمهور و وزیر خارجه ما به ما داده شده این است که برای پایان بخشیدن به جنگ در افغانستان هرچی در توان است انجام دهیم و این دلیل بودن ما در اینجا و آرزوی عمیق مردم افغانستان برای صلح است. در این حال هدف بودن ما در اینجا کمک به کمیسیون مستقل انتخابات برای آمادگی به انتخابات است. به فکرم ما هر دو را می توانیم به پیش ببریم و افغانان به ما می گویند که این هر دو مهم هستند. به همین علت ما و متحدان جهانی ما به تلاش های سخت ما ادامه می دهیم تا افغانان را کمک کنیم که به انتخابات آمادگی بگیرند.
آیا حکومت موقت یک گزینه است؟
فکر نمی کنم. پیش از این که حتی طالبان برای گفتگو با جامعه افغانستان بنشینند، گمانه‌زنی‌ها در مورد چگونگی طرز حکومت کمک کند.
So what about the budget for the election?
حکومت قرار است بودجه مالی خود را اعلام کند. حمایت مالی آمریکا و جامعه جهانی از انتخابات آینده چگونه خواهد بود؟
Supporting financially.
Well, we certainly hope the budget for the election.
ما امیدوار هستیم تا بودجه انتخابات به زودی نهایی شود، چون این کار بیش از حد به عقب مانده است. جامعه جهانی حکومت افغانستان را از ماها نه، بلکه از هفته‌ها بدین سو تشویق کرده است تا بودجه را نهایی سازد. ما به حکومت افغانستان واضح ساختیم که هیچ ابهامی در مورد تعهدات مالی ایالات متحده آمریکا و دیگر جانرهای شامل گروه خاص انتخابات وجود ندارد. در این حال طبق تعهدات سال گذشته رئیس جمهور و دکتر عبدالله و حکومت وحدت ملی، ما همه انتظار داریم تا این انتخابات متعلق به افغانان و افغان شمول بوده و همچنان از سوی حکومت پشتیبانی مالی شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و وقت بخیر. در برنامه این هفته هوای تازه شما را با خود به ولایت بامیان میبریم تا از وضعیت جوانان این ولایت آگاه شویم. بامیان یکی از ولایات امن افغانستان به شمار میرود که جوانان این ولایت در بخش‌های مختلف آموزش دیدند و کار میکنند. اما چگونه این جوانان بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی خود را حل کرده که جوانان ولایات دیگر هنوز هم با این مشکلات روبرو هستند؟ جوانان ولایات دیگر در مورد جوانان بامیان چی نظر دارند؟ و از کارهای مثبت جوانان بامیان چی انگیزه گرفته می توانند؟ برنامه هوای تازه را رویا معدومی تهیه کرده و من عفیفه ساکب تقدیم شما می کنم. در آغاز توجه کنید به گزارشی که رویا معدومی برایتان ارائه می کند.
دلیل این که برای جوانان ولایت بامیان زمینه‌های تحصیلی و کاری مساعد است، امن بودن این ولایت می باشد. در کنار پسران، دختران نیز در این ولایت به مراکز تعلیمی و تحصیلی می روند. گروه‌های موسیقی دارند، بایسکل رانی می کنند و به گفته خودشان بسیاری از تصامیم زندگیشان را خودشان می گیرند. عبدال دانشیار، یکی از باشندگان ولایت بامیان و فعال مدنی این ولایت می گوید به دلیل روی آوردن آنها به علم و دانش در زندگی جوانان بامیان تغییرات مثبت دیده می شود.
باور مطلق ما این که آگاهی این هر جامعه که فرزندان خود را به مکتب روان کردن، به پانتون روان کردن، اونا تحصیل کردن، اونا خیلی از مرزها را شکستانده. امروز اونا باورمند به اونم علوم روز هستن، یعنی یک دیگر را درک میکنن و اون چیزایی که در گذشته به یک شکلی بر از اونا با سنت های حاکم تلقین میشد از اونا گذشتن.
دانشیار می افزاید باشندگان ولایت بامیان به خصوص جوانان توانستند تا ارزش ها و باورهای جامعه خود را تغییر دهند و با وجود تفاوت ها به هم دیگر احترام بگذارند.
همپذیری یا صلح یا همدلی به صورت واقعیش تمثیل میشن، یعنی اینا به یک آگاهی مطلق رسیدن که فرق بین بشر وجود ندارن، به این کار ندارن که دارای چی عقیده، باور، بعض اینا هستن، فقط احترام میگذارن به باورهای و عقیده هایی که اونا دارن و به می خاطر هستن که شما شاید ازی هستین که در اینجا فرق بین زن و مرد دیده نمیشه زیاد. فرق بین ازی که بین این کدام قوم و کدام قوم است شما شاهدش نیستین. این موضوعات هضم هستن و همه فقط باور داریم که اونا مثل ما انسانن، اونا هم مثل ما کرامت انسانی را دارن.
ممکن در بسیاری از مناطق افغانستان این یک کار عجیب باشد که یک دختر خانم جوان بیرون از خانه در جاده ها بایسکل رانی کند، اما در بامیان این یک کار معمولی است. نجلا سخیزاده، دختر جوانی که در جاده های بامیان بایسکل رانی می کند، می گوید مشکلات وجود دارد اما تغییر باید ایجاد شود و باید کسی باشد تا به خاطر برداشتن قدم اول جرأت کند.
این حتما سطح آگاهی از آب پایین است که این فکرهای منفی رو دارد در بخش دختر خانم ها که فکر میکنه نمیتونه بایسکل رانی کنه، این حق بچه هاست. نه، میتونه هم دخترها بایسکل رانی کنه هم بچه ها. مشکلات هست اما ما میتونیم که از این مشکلات بگذاریم، کاری کنیم که تا که ثابت شود که دختر خانم ها میتونه یک روز یک بایسکل ران و ورزشکار رو و بیتنه در قله های بلندی برسه.
نادر عمری به این باور است که محرومیت یکی از دلایل است که می تواند جوانان را با هم متحد بسازد. درد مشترک باعث می شود تا حس همکاری در بین افراد ایجاد شود و به همین دلیل است که در بین جوانان بامیانی احساس همدلی و اتحاد بیشتر دیده می شود.
یک خو همون متحد و یک جا بودن جوانان بامیانی که می بینیم اساسا نمی خود محرومیت باعث از این میشه که متحد شم، چون کلی درد مشترک پیدا میکنه. حس روحیه همکاری و با هم کار گروهی در اینجا قویست. به این نتیجه رسیدن که ما با کار گروهی میتونیم چیزی رو به دست بیاریم و به این معتقد هستن که ما مکلف برای تحصیل خود، برای پیدا کردن نان بر خود نیستیم. اگر جامعه به یک کار ما نیاز داره، مردم نیاز داره، مملکت نیاز داره، ما مکلف هستیم که در اونجا دین خود ادا کنه و این مردم میکنه. اما خاطر است که حال اینجا ما میبینیم بدون کدام امتیازی ای جوانا صادقانه در پیش روی ما میدون، تمام روز راهنمایی میکنن، خدمت میکنن، محبت میکنن. این مردم بیشتر پشت معنویات میرن، پشت ریشه گپ میرن و امو باعث ازیست که رشد کردن. با وصفی که بامیان محروم هستن یا در اکثر ولایت دیگه، اما میبینیم که مردم بی صبرانه پشت تعلیمی گرفتن، پشت تحصیلی گرفتن، ولی جنگ جای ندادن، راه ندادن و موفق هستن.
عزیزه اکبریان یکی از آوازخوانان گروه موسیقی سلسال میگوید این که جوانان بامیان فرصت کار و زندگی به خواست خود را دارند به این معنا نیست که آنها هیچ مشکل ندارند. تفاوت در این است که این جوانان به تلاش‌های خودشان ادامه می‌دهند و هیچگاه به مشکلات تسلیم نمی‌شوند.
بامیان خوشبختانه یک از ولایت های امن در افغانستان است. به مخاطر علت شمی است که میتونن دختر خانما هم آواز بخوانن، بایسکل رانی کنن، دانشگاه خود براحتی بخوانن، به خاطر امی امن بودن نشسته. درست است که جامعه ما سنتی هست، از دور خیلی خوب به نظر میرسه که مگر که دخترای بامیان بایسکل سواری میکنن، آواز میخوانن، اما درون درسته که ما این کارم، اما مبارزات خود هم میکنن، مخالفت ها هم وجود داره.
در ولایت بامیان بیشتر جوانان در بخش‌های مختلف به طور رضاکارانه کار می‌کنند. تهذیب الله مهذب یکی از جوانان ولایت کنر که به ولایت بامیان سفر کرده و از نزدیک با جوانان این ولایت دیده است می‌گوید چیزی که برای او نو است این است که جوانان بامیان بدون مزد برای تغییر جامعه کار می‌کنند.
یک چیز برای من در این سفر بسیار جالب بود. زمانی که ما می‌خواستیم به طرف بنده امیر برویم، در یک قسمت از راه که به نام قرغنتو یاد می‌شد، ما یک استراحت کوتاه داشتیم و غذای چاشت را نیز در آنجا صرف کردیم. من دیدم که تعدادی از جوانان بامیان آمدن و کثافاتی که آنجا بود، تمام آنها را جمع کرده و به جایی که برای کثافات مشخص شده بود بردند. من رفتم از آنها پرسیدم که کی هستند و کجا کار می‌کنند. آنها گفتند که ما باشندگان ولایت بامیان هستیم و با یکی از مؤسسات رضاکارانه کار میکنیم. این چنین کارهای رضاکارانه در ولایت ما نیز است، اما نسبتاً کمتر از بامیان.
دغه پرتله موږ د بامیان سره نشو برابر ولې ځکه چې دغه احساس بامیانو کې ډیرو.
که چرا جوانان بامیان نسبت به جوانان ولایت‌های دیگر زندگی متفاوت دارند و جوانان ولایات دیگر از آنها چه انگیزه مثبت گرفته می‌توانند، در این مورد همکارم رویا معدومی با ضیاءالحق شمس روانشناس افغان مصاحبه را انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
خب استاد، میشه برای ما بگویند که چرا در بامیان مشکلات فرهنگی و اجتماعی جوانان کمتر است نسبت به دیگر ولایات؟
من فکر میکنم که شاید به این معنا کمتر نباشد، چون به حکم این که آگاهی هر قدر بیشتر میشه، رنج هم بیشتر میشه. اینا شرایط سختتر را من فکر میکنم درک میکنن که در محیط و اطرافشان چی میگذره، ولی خودشان بهتر معامله میکنن با شرایط خودشان. جرقه های اساسی در عقل انسان ها، شعور اجتماعی و تغییراتی که از طریق روابط تحصیل تحصیلات، ارزش‌های جدید، کار جدید و تعاملات با پدیده‌های جدید دنیای امروزی ممکن می‌سازد. شاید در همون یک جامعه کوچک امی شرایط فضا را ممکن کرده باشد. یک مورد دوم، تفاوت نسلی که ما داریم، یک نوع آگاهی در سطح کلان بر نسل‌های ما متفاوت‌تر از نسل گذشته وجود دارد در هر جایی که باشند، ولی فرصت‌هایی که برای این جذب این آگاهی و استفاده این آگاهی وجود دارد، او کمک می‌کند که جوان‌ها در بعضی از مناطق آگاه‌تر، مسئول‌تر، دقیق‌تر و جذاب‌تر برخورد بکنند. رفتارهای چند قسمی باشه که نشان میده تفاوت نسلی دارن اینا و آگاهی جدید درک میکنن، پیدا میکنن. سومین مورد، فضا و ساختار اجتماعی است که ما در او قرار داریم. بعضی ساختارها و بعضی قسمت‌های از ساختارها گنجایش ایده دارن که تغییرات فردی در اونجا ممکن شوه. در اینجا هم من فکر میکنم یک دهی از جوانای ما، کسایی که اینا رو تربیت کردن، کسایی که ارتباطات ممکن میکنن، پیام‌هایی که در اینجا تبادل میشه، در عمو قسمت‌های از ساختارها هست که تبادل امکان و تغییر در اون ممکن است. بعضی قسمت‌های از ساختارهای ما چندان محکم هستند که اجازه نمیدن تغییرات ممکن شوه. شاید به این دلایلی که گفتم در بامیان تغییرات ممکن شده باشه و امیدوار هستم بهتر از این شوه.
جوانایی که در قسم یک محیط زندگی میکنن چقدر میتونن پیشرفت بکنن؟
طی کردن مراحل تربیت اجتماعی، رسیدن به شعور برتر اجتماعی، رسیدن به سطوح بالاتر اجتماعی هست. طبعا در هر جامعه، در هر فضایی که ممکن میشه، از نظر نسلی و سنی زمان کمتر بر بعضی افراد میگیره که بالاتر بیاین و این صعود بکنن به لحاظ اجتماعی، در قطعات بالای فضای اجتماعی قرار بگیرن، بر دیگرها بیشتر تأثیر گذار باشن تا اینکه باز بیشتر تأثیر پذیر باشن. این فضا در اونجا ممکن میشه در مورد یک شرایطی. زمینه رشد و زمینه ترقی به دلیل از اینکه اینها شعورشان تغییر میکنه و رشد میکنه، برشان شناخت جهان، شناخت فضاها، شناخت فرصتها ممکن میشه و با شناخت این فرصتها دست میزنن به شرایطی که این مراحل برشان آسانتر میسازه و طی میکنن، میگذرن تا اینکه تعدادی از جوانای دیگه یا نسلهای دیگه ما 10 سال بعد به آگاهی میرسن و طی میکنن، امسال میرسن و امسال شروع میکنن طی میکنن. فرصتی که جوانا دارن این هست که با دسترسی به شرایطی که ارتباطات ما رو میسر میکنه و محتوای ارتباطات ما میرسن و یک زیرکی خاصی که ما باید داشته باشیم، پشت کار زحمت داشته باشیم، صبر و تحمل داشته باشیم، این فضا رو ممکن میکنه که ما در هر جایی باشیم بتونیم در تغییر سهم داشته باشیم و اولین تغییر از خود آغاز بکنیم. برای خانواده های دیگه، برای محیط دیگه پیام این رو میرسونه که تغییر با وجود اینکه سخت است، بسیار زیبا هم هست و چالش ها با وجود از اینکه وجود دارن میتونن به فرصت ها تبدیل شون.
به نظرتون جوانای دیگه ولایت ها چطور میتونن از اینا انگیزه بگیرن که اونا هم بتونن به می مرحله برسن؟
اولین چیز در همه ما، در درون ما وجود داره و میتونه ما رو ممانعت هم بکنه، تشویق هم بکنه، باورهای ما به شرایط اجتماعی و زندگی و خود ما است. خود باوری ما باید این فرصت ما بده که ما با شرایط اجتماعی خود بتونیم معامله بکنیم، درجات از خطر قبول بکنیم، درجات از فشارها رو باید قبول بکنیم. آگاهی و انتقال امی باور به جاهای دیگه من فکر میکنم جرقه های ابتدایی بسیار خوبی است که شروع میکنه. شناخت خود ما از خود ما تغییر بکنه، به اراده و به توانمندی خود باور پیدا کنیم، به یادگیری خود باور پیدا کنیم که در قسمت های زیادی از محلات افغانستان باور به وجود نداره که شما از سن 20 بالا رفتین چیز یاد گرفته میتونین، شما مثلا از سن 40 و 50 بالا رفتین چیزی کاری میتونین کردن، در حالی که میتونین کردن در هر شرایطی که باشین. به نظر من این تغییر میتونه یاد بده که در بعضی ساختارهای بسیار محکم هم جاهای ازی وجود داره که شما تغییر بیارین، در بعضی از مناطق بسیار دشوار هم امکان ازی وجود داره که شما تغییر بیارین و در بعضی شخصیت هایی که بسیار به خودشان عمو نامه که هستن، قانع هستن و محترم میشمارن، به خودشان این پیام باید بگیرن، به فهمیدگی های خودشان، به باورهای خودشان شک کنن تا بتونن یک مرحله دیگه رو تجربه بکنن و آزادی و پیشرفت و حقیقت و عقلانیت ممکن شه.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته ما. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
دنیا را کم دلابی بام
تا کی بسرش نمازشام
جان دنیا را کم دلابی بام سو پا کرد چی آسیل جان جان یارکم بلا بیگم رفیقی ساد بلا کرد چی آسیل جان جان یارکم بلا بیگم بمفتون خراب زارو ایرون جان جان یارکم بلا بیگم اگر ناز و عدا کرد چی آسیل جان جان